ایام الله دهه فجر رو خدمت همه شما همراهان گرامی و ارجمند تبریک و تهنیت عرض میکنیم. در خدمت شما هستیم از پخش شبکه رادیوی گفتگو با ادامه برنامه ها. ساعت 9:30 دقیقه هست. دعوت میکنم در این لحظه همکاران بنده رو در برنامه روزنه همراهی بفرمایید.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
سلام، صبحتون بخیر. خوشحالم که این سعادت نصیب بنده شده که یک روز دیگه خدمت شما باشم. صبح شنبه‌تون آغاز هفته بخیر. 13 بهمن ماه 1397 خورشیدی. با ما همراه باشین به مدت 25 دقیقه در برنامه روزانه امروز از رادیو گفتگو. امروز شنبه است، 13 بهمن ماه 1397 خورشیدی، 2 فوریه 2019 میلادی، و امیدوارم که این سعادت رو داشته باشین. نیم ساعت با ما همراه باشین در رادیو گفتگو. موضوعی رو میخوایم مورد توجه قرار بدیم که امروز در روز جهانیش به سر میبریم، یعنی روز جهانی تالاب. به همین مناسبت با شما گفتگو خواهیم کرد راجع به تالاب‌های ایران و تأثیر اون در اکوسیستم زیستی این سرزمین. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ما و تلفن 2786-1035 تلفن پیامگیری 24 ساعته شبکه رادیویی گفتگو در اختیار شماست تا ما با در تماس باشین و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع بکنید. خوشحال میشیم نظرها و پیشنهادهای شما رو بخونیم و بشنویم و سعی میکنیم تا جایی که بشه در برنامه اعمال بکنیم. با ما همراه باشید. حمید شریف نیا هستم. اینجا روزنه است، رادیو گفتگو.
علم و زندگی.
سلام عرض میکنم خدمت سرکار خانم ایران منش در بخش علم و زندگی. خانم سلام، صبح شما بخیر، در خدمتی.
سلام، صبح شما هم بخیر. بریم سراغ موضوع امروزمون که میخواییم در مورد تالاب‌های بسیار بسیار مهم صحبت بکنیم که تأثیر بسیار زیادی بر زندگی روزمره ما دارن. تالاب‌ها مولدترین محیط‌های جهان هستند. از بین 20,000 نوع ماهی که در آب‌های شیرین زندگی می‌کنن، 40% اونها فقط در تالاب‌ها هستن و بخش بزرگی از مواد غذایی ساکنین اطراف این محیط رو، چه انسان چه حیوان، رو تأمین می‌کنن. از مهم‌ترین تأثیر تالاب‌ها بر زندگی ما انسان‌ها، جلوگیری از ایجاد سیل و حفظ خط ساحلی در مناطقی هست که در نزدیک دریا قرار دارن. تالاب‌ها به دلیل حفظ مواد معدنی در خاک خودشون به عنوان یک منبع بسیار مهم برای استخراج انواع داروهای گیاهی در طب سنتی به حساب میان. از خاک تالاب‌ها برای درمان انواع بیماری‌های مفصلی استفاده میشه. از طرفی زمین‌های کشاورزی که در اطراف تالاب‌ها قرار دارن به شدت حاصل خیزن، به این خاطر که گونه‌های جانوری مختلفی که در تالاب زندگی می‌کنن مدام باعث زنده شدن و حفظ اون خاک میشن و حاصل خیزی خاک رو چند برابر می‌کنن. تالاب‌ها به ذخیره‌سازی آب‌های زیرزمینی هم کمک می‌کنن و مانع خشک شدن چاه‌ها میشن و همچنین آب‌های حاصل از بارندگی در خودشون می‌تونن ذخیره کنن. این نکته مهم هم خیلی باید توجه کرد که تالاب‌ها می‌تونن یکی از مناطق گردشگری بسیار پرطرفدار باشد. اگر یک مدیریت صحیحی بر شیوه بهره برداری از تالاب‌ها وجود داشته باشه، میتونن سالیانه میلیون دلار درآمد داشته باشن در کشورمون. اما من یک نکته رو میخوام اینجا اشاره بکنم. یکی از تالاب‌های عزیز کشور ما که این روزها وضعیت بسیار ناخوشایندی داره و هر روزش از روز قبلش بدتره، تالاب گللاله انزلی هست، بندر انزلی هست که متاسفانه تقریبا در سالهای اخیر نصف آب این تالاب از بین رفته، خشک شده. اون چیزی هم که باقی مونده تقریبا عاری از حیات دیگه، موجودات و پرندگان مهاجر نمیان، فضولات کشاورزی و سمهای کشاورزی وارد این تالاب شده و هزار مشکل دیگه که همین امروز اگر به دادش نرسیم فردا مثل رودها و تالابهای دیگه کشورمون برای آینده ها باید با حسرت ازش یاد بکنیم که بگیم یه زمانی اینجا زندگی بود.
خانم ایران منش، این عدد 1.5 میلیون دلار در سال رو احیانا رفرنسی در اختیار یا در دسترس الان دارین؟
برای گردشگری؟
آره، که 1.5 میلیون در سال ارزش گذاری میکنه.
من اشتباه شدنی نگفتم 1.5 میلیون، گفتم میلیون دلار.
اوکی، حالا شد.
آره.
با هم دیگه الان همراه شدیم. 600 هزار میلیارد تومان. من عدد رو سعی میکنم صفرش رو درست بشمارم برای اون دسته از شنونده هایی که احیانا فکر میکنن که این عددهای 3000 و 4000 رو اینا هی میشنویم و گاه گداری از دست میدیم، عادت شده برامون صفرهای زیاد. نه، 600 هزار میلیارد تومان میزان در امکانه، یعنی به صورت بالقوه امکان درآمدزایی تالاب‌های ایرانه و این یعنی معادل کل بودجه جاری، بیش از کل بودجه جاری کشور. برای اون دسته از مخاطبین که به هر حال عرض می‌کنم که به این موضوعات توجه می‌کنن، اینا ظرفیت‌های سرزمینی سرزمینی که متأسفانه همونجوری که شما اشاره کردین، ما با تمام قوا داریم تلاش می‌کنیم که از ما این ببریمشون و به حمدالله از شرشون خلاص بشیم. خیلی ممنونم از فرصت امروزتون خانم ایران منش، انشالله که برقرار باشین، در گفتگوهای بعدی هم بتونیم در خدمتتون باشیم. روزتون بخیر، خدا نگهدار.
خدا.
تجربه جهانی.
درود بر آقای دکتر راشد نظری در بخش تجربه جهانی. بشنویم از آقای دکتر که آیا بقیه دنیا هم در مواجهه با پدیده تالاب‌های خودشون چنان که ما رفتار کردیم و می‌کنیم رفتار می‌کنند یا از الگوی دیگری بهره می‌گیرند. به ویژه که می‌شنویم که بسیاری از تالاب‌های امروز دنیا بر ساخته بشری است و به صورت مصنوعی در حال توسعه. آقای دکتر صبح شما بخیر، در خدمتید.
عرض ادب و احترام جناب شریف‌نیای عزیز، صبح بخیر عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون. نه، متاسفانه برای ما و خوشبختانه برای افراد دیگر کشورهای دنیا جناب شریف‌نیا، اصلا برخوردی که ما با تالاب‌ها و محیط زیستمون رو داریم خوشبختانه کشورهای دیگه دنیا نداره و خب خیلی محترمانه و توأم با استفاده‌های سودمند با تالاب‌هاشون برخورد می‌کنن. دلیلش هم خب عوامل متعددیه. زمانی که ما از تالاب صحبت میکنیم در واقع از یک اکوسیستم طبیعی صحبت میکنیم که حافظ تنوع زیستی و تنظیم کننده اقلیم های محلیه و شوربختانه اینه که اصلا کنوانسیون محیط زیستی حفظ تالاب ها در کشور خود ما ثبت شده و یکی از قدیمی ترین قراردادهای منعقده جهانی در زمینه محیط زیسته. اگر بخوایم تاثیر تالاب و ارزش اون رو برای شنوندگان محترم ملموس‌تر بیان بکنیم، شاید بهترین حالت این باشه که زمانی که از اکوسیستم و تاثیرات محیطیش صحبت می‌کنیم به اثر عوامل محیطی در بروز بلایای طبیعی اشاره بکنیم. جناب شریف‌نیا عزیز، تا 35 سال گذشته تعداد بلایای طبیعی در جهان تقریبا دو برابر شده و متاسفانه این مقدار همچنان هم در حال افزایشه و مهم اینجاست که بدونیم سازمان آب ملل متحد اعلام کرده 90% خطرات طبیعی مرتبط با آب هستن و البته لازمه به این نکته اشاره بکنیم زمانی که صحبت از خطرات طبیعی میکنیم، خطراتی مثل سیل و زلزله و طوفان و اینها مواردی هستن که در صورت داشتن آمادگی رفع میشن، اما فجایع یا بحرانهای طبیعی در واقع نماد بارزشون همین مسائل مربوط به آب و خشکسالیه که تالاب‌ها برای مهار این بحرانها نقش اساسی رو دارن. چطور تالاب‌ها اثر میکنن؟ نمونه بارزش طوفان کارائیب سال 2012 که در آمریکای شمالی و آمریکای مرکزی متاسفانه نقش بسیار مخربی داشت. جالب اینجاست بدونیم که همین طوفان در زمان وقوع خودش در سواحل نیوجرسی و نیویورک آمریکا نسبت به کشورهای مثل جامائیکا، هائیتی، باهاما و کوبا چیزی حدود 1 میلیارد دلار در نواحی ساحلی تونستن مقدار خیلی زیادی آب رو در خودشون جذب کنن و مانع از بروز آسیب در نواحی که خدمتتون عرض کردم بشن. یا یک مورد دیگه از ویژگی‌های مهم تالاب همین ویژگی‌های ساختاری اسفنج مانندشونه که باعث میشه مقدار خیلی زیادی از آب رو جذب کنن و زمانی که خوشسالی ایجاد میشه یک منبع مناسب برای کاهش هزینه ها و خب به تعویق افتادن اثرات ناشی از بروز اون حادثه بشن. یا یک مورد جالب دیگه که خب برای کشور ما که متاسفانه شدیداً در شرایط بحرانی هستیم مثال بارزش احیا پس از تخریب پارک ملی لامانچا و تالاب دیمل در اسپانیاست که تو یک بازه زمانی 50 ساله این تالاب و پارک ملی کاملا تخریب شده بودن و با روش های خیلی مناسب دوباره اونها رو احیا کردن و جالب اینجاست یک منبع درآمد برای کشور اسپانیا شدن.
دقیقا همینطوره. واقعیت اینه آقای دکتر، ما امروز تالاب ها یک ویترین و یا یک واقعا یک ویترین شاید خیلی خیلی بزرگ میتونن باشن برای اقلیم هر سرزمین که ظرفیت های جذب گردشگری چه داخلی و چه بین المللی بسیار بسیار بزرگی رو دارن، در حدی که توان عرض کردم در قسمت قبلی توان زایش ثروت 600 هزار میلیارد تومانی فقط در سال در ایران دارن. همون تالاب هایی رو که هنوز ما نگه داشتیم و مونده رو دارم عرض میکنم، نه وسعت چند ده میلیون کیلومتر هکتاری که ما پیشتر در واقع در اختیار داشتیم. امروز حدود کمتر از 3 میلیون شاید هکتار در کشور ما تالاب داریم باقی مانده که البته 1.5 میلیون دیگهش متاسفانه یعنی نیمی از اون در آستانه از دست رفتنه. امیدواریم که بهبود پیدا بکنه این شرایط آقای دکتر و یه روزی برگردیم و بگیم که خب خدا رو شکر که ما نه تنها از بین نبردیم بلکه چیزی برای آیندگان گذاشتیم و بعد از هزاران سال این سرزمین رو صحیح و سالم تحویل نوادهای خودمون دادیم. خیلی ممنونم آقای دکتر از فرصت امروزتون.
ما هم امیدواریم جناب شریف نیا و ممنون از وقتی که در اختیارم بودید.
قربان شما، خدا نگهدار.
گفتگو
خدمت آقای دکتر مسعود باقرزاده کریمی، مدیر کل اکوسیستم های تالابی سازمان حفاظت محیط زیست. آقای دکتر باقرزاده صبح شما بخیر، در خدمتیم. اگر ارتباط ما با آقای دکتر باقرزاده برقرار نیست من بتونم بشنوم از دوستان، متاسفانه من صدای شما رو ندارم الان. دارم. خب من دوستان مثل این که زحمت کشیدن با کس دیگری ارتباط برقرار کردم. من صدای شما رو، چون آقای مهندس محمد حسین بازگیر رئیس محیط زیست شهر تهران، خیلی ممنونم برقرار باشین. آقای مهندس صبح شما بخیر، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صبح شما هم بخیر، صبح همکاران عزیزتون و شنوندگان عزیزم بخیر باشه. من در خدمت شما هستم.
آقای مهندس بازگیر درست دارم تلفظ میکنم فامیل شما رو دیگه؟
بله
درست.
بله.
بسیار. آقای مهندس، ما نمیدونم چقدر از ابتدای برنامه همراه ما بودین، شاید مثل همه مردم نسبت به این که تالاب هایی در این سرزمین بودست و امروز شاید بخش قابل توجهش نیست و نگرانی هایی در این زمینه وجود داره، ما هم نگرانیم و از شما بشنویم شرایط تالاب های ایران رو و اینکه ما واقعا در مواجهه با اون چه که طی دهه‌های گذشته جفا کردیم به هر حال تالاب‌های این سرزمین، امروز چه رویه‌ای رو در پیش گرفتیم برای اینکه انشالله بتوانیم احیا کنیم، بازپروری بکنیم و برگردونیم این تالاب‌ها رو به اکوسیستم این سرزمین.
من فقط متوجه شدم شما قرار بود با آقای باقرزاده کلیمی صحبت کنین. آقای دکتر عرضم حضور شما، به هر حال هم شرایط روز تالاب‌ها رو بهتر می‌دونن و همین که به هر حال متولی این داستان است، اما من کلیاتی در خصوص بحث تالاب خدمت شما عرض بکنم. تالاب به عنوان یکی از اکوسیستم های ارزشمند موجود در هر کشور خدمات بسیار زیادی رو ارائه میده، علاوه بر خدمات اکولوژیکش و به هر حال نقشی که در تولید بیومس، در عرضم به حضور شما ترسیب آلودگی ها، در ایجاد لطافت در هوای منطقه، تعدیل دما، عرض کنم خدمت شما تأمین منابع آبهای زیرزمینی، تغذیه آبخانها و خیلی از مسائل دیگه داره، زیستگاه‌های بسیار بسیار ارزشمندی رو برای گونه‌های مختلف آبزی و کنار آبزی و جانوران دیگه تأمین می‌کنه و علاوه بر همه این داستان‌ها در به نوعی رساندن خدمات گردشگری به اون منطقه، در زیبایی شناختی، در کارهای پژوهشی، در بحث ارزم بزرگ شما رونق سرزمینی یک منطقه‌ای که درش قرار داره بسیار موثره، همچنین به رونق اقتصادی و منطقه از نظر کشاورزی، از نظر داستان‌های مختلف انجام میده. به هر حال افراد مختلف و گروه‌های مختلفی در حوزه تالاب‌ها زینفن که از جوامع محلی که در اطراف تالاب هستن اینها متأثرند، تا مجموعه مدیریتی که در یک شهرستان و استان و کشور وجود داره. به هر حال تالاب‌ها از نظر اکولوژی و از نظر اکوسیستمی یک مجموعه های بسیار ارزشمندی هستند. ارزش اینها رو بسیار بیشتر و فراتر از حتی اراضی کشاورزی و خیلی موارد مختلف میدونن و لزوم حفاظتشون رو هم دیگه همه دنیا و همه کسانی که کار علمی و غیر اون انجام میدن متوجه شدن.
آقای مهندس بازگیر، خوشبختانه ارتباط ما با آقای دکتر باقرزاده کریمی هم برقرار شده. یعنی اگر اجازه بفرمایید ما خدمت ایشون هم یه سلامی عرض بکنیم و ایشون هم دعوت کنیم به گفتگو و بتونیم از نظرات ایشون هم بهره مند بشیم و اینکه همونجوری که شما فرمودین اطلاعات و آمار دقیق تری دارن از زبان ایشون هم بشنویم این آمار رو. آقای دکتر باقرزاده، صبح شما بخیر، در خدمتی.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم اگر سوالی باشه.
از ابتدای برنامه های دکتر ما سعیمون بر این بودش که در واقع یک شمای کلی از اون چه که ما بهش میگیم حالا تالاب بدیم به دست مخاطبینمون و از اون مهمتر بگیم که ظرفیت هایی که در سرزمین ما وجود دارد جایگاه خوبی رو برای حضور تالاب های متعدد میتونه فراهم بکنه، به ویژه با توجه به وسعتمون. اما متاسفانه در دهه‌های گذشته جفاهایی که به این تالاب‌ها شده باعث از بین رفتن اونها شده، بخشی از اونها خشک شده، بخش باقی مانده‌اش هم در معرض خطر قرار داره. از شما بشنویم که چه تلاش‌هایی صورت گرفته به ویژه در سال‌های اخیر که احیاناً بتونیم این تالاب‌ها رو احیا کنیم و اونها رو به اکوسیستم این سرزمین برگردونیم.
بله، عرض کنم ابتدا لازمه که امروز روز جهانی تالاب‌ها هست، روزی که در سال 1971 کنوانسیون تالاب‌ها در شهر زیبای رامسر منعقد شد و امروز سالگردش هست و ما یک مراسمی رو برای این روز در بندر زیبای خمیر داریم. رو تبریک بگم به مردم کشورمون، هم به این خاطر که تالاب‌های بسیار با ارزشی رو کشور ما داره، منابع بسیار ارزشمندی هست و همین که یکی از کشورهای پیشرو در حفاظت از این اکوسیستم‌های زیبا هست.
بله، همین نکته است آقای دکتر. 50 سال قبل این مردم سرزمینی بودند که به فکر این ماجرا افتادن، 18 کشور گرد هم آوردن و بالاخره کنوانسیون رامسر منعقد شد. امروز 146 تا کشور عضو کنوانسیون هستن تا جایی که من مطلعم و همه دنیا تلاش دارن میکنن تا اینو احیا کنن. ما چه داریم میکنیم با به هر حال اکوسیستم و زیست بوم سرزمینمون؟
بله، تالاب ها میدونید که اکوسیستم های خیلی حساسی هستن چون اغلب در پایین دست حوزه ها قرار گرفتن و هر اتفاقی که بالا بیفته اثرش رو ما تو تالاب میبینیم. این خودش نشون میده که ما باید با تالاب ها با حساسیت بیشتری برخورد بکنیم. یک مثال خیلی واضحش که همه مردم مطلع هستن، وضعیتی که برای دریاچه ارومیه پیش اومد. دریاچه ارومیه یکی از بالاترین سطوح حفاظتی رو داشت در کشور، یک پارک ملی بود، ولی ما بعد از 40 سال حفاظت اون زمانی متوجه شدیم که آبش رو از دست داده که دیدیم از بالا دست ما بیخبر بود. یعنی دستگاه ها کار خودشون رو انجام میدادن، بخش های مختلف، توسعه کشاورزی، توسعه مدیریت منابع آب و غیره، و اثراتش رو ما تو پایین دست دیدیم. بنابراین برای مدیریت تالاب ها نکته کلیدی هماهنگی و همکاری هست، چه بین دستگاه های مختلف، چه بین مردم و دولت. این یک الگوی کلی در کل دنیا هست که کنوانسیون هم خیلی تأکید روی این نکته داره. ما خوشبختانه روی کردهام رو داریم اصلاح میکنیم، یعنی حرکت رو به جلو رو شروع کردیم، ولی اصلا کافی نیست و لازمه که در هر سه زمینه، یعنی هم در قوانین و مقررات، هم در اصلاح چارچوب‌ها و ساختارهای دستگاه‌های اجرایی و هم در مشارکت مردمی قدم‌های بیشتری رو برداریم که بتونیم این اکوسیستم‌هامون رو حفظ بکنیم.
این اصلاح ساختاری که آقای دکتر شما ازش دارین یاد میکنید و یا احیانا ترویج مردمی که برای مسئله قائل میشوید، گویا ریشه اصلیش باز هم برمیگرده به اون چیزی که ما بهش میگیم فرهنگ سازی و مسئولیت پذیری در نزد مردم.
دقیقا.
اولا مسئولین ما جدا از مردم نیستند، فرزندانی که در خانواده های بزرگ میشن که از لحظه به دنیا اومدنشون به هر حال گوشزد بهشون میشه که آب به عنوان مایه حیاتی در این سرزمین مقدارش کمه. خانواده که یادآور فرزندش میشه که باید مسئولیت پذیر باشه در قبال کشورش و در قبال منابع موجود در اون کشور، بدیهیه که وقتی بزرگ میشه اگر مسئولیتی هم به عهده بگیری جز دغدغه هاش خواهد بود و دغدغه توسعه پایدار پیدا میکنه، توسعه یک پارچه پیدا میکنه، نه اینکه صرفا فکر بکنه به اینکه من فقط باید صندلی خودم رو محکم ترش کنم و بگم که خب من مسئولیت فقط خودم رو درست انجام دادم. با این توضیح بنده آقای دکتر، چقدر الان و به ویژه طی سالهای اخیر مثلا در مورد دریاچه ارومیه زحمت‌های زیادی کشیده شده، چه اتفاقی طی سالهای اخیر افتاده که ما بتونیم این تالاب‌ها رو احیا کنیم؟
ببینید، ما به لحاظ تاریخی، هم تاریخ تمدنی ما، چه به لحاظ باورهای دینی، اصلا ما مملو و برای ارزش آب و قدر دونستن آن اصلا ما شک تو این نداریم. خانواده هم و هم میان جلو، فقط متاسفانه الگوهای توسعه‌ای که ما انتخاب کردیم، این الگوها ما رو بد هدایت میکنه و الا اغلب مردم با این مفاهیم بیگانه نیستن، همه میدونن ارزش آب رو. یک نکته خیلی سادهش عرض بکنم، آب در فرهنگ ما یکی از با ارزشترین عناصر هست، شکی توش در مناسبات توسعه یکی از کمبهاترین عناصر توسعه است، یعنی کم قیمتترین، کم ارزشترین عنصر رو ما آب میگیم. خب این تناقضه، وقتی آب کم ارزش باشه به تبع تمام تولیداتمون هم کم ارزش میشه، جایگاهش هم کم ارزش. یعنی ما در الگوهای توسعه و سیاست گذاریمون باید بازنگری های اساسی انجام. اقتصاد آب ما کلن اقتصاد ورشکسته ایه.
بله.
ما نمیتونیم آب رو مثلا با متر مکعبی خودش وزارت نیرو میگه مثلا 4000 فقط جمع‌آوری آب متر مکعبی در بیاد، اونو بیاریم مثلا بدیم به صنعت 2000 تومان، به شرب بدیم 1000 تومان، به کشاورزی هم بدیم مفت.
بله.
اقتصاد آب فلجه،
کاملا درست.
تو این زمینه ها کار بکنیم، ولی مردم اعتقاد دارن آب رو هم مقدس میدونن، بسیار هم احترام میذارن بهش.
بسیار درسته آقای دکتر، بسیار درسته، و ما امیدواریم که این اتفاق بزرگ بیفته. ما بیش از 90% مصرف آبمون در بخش کشاورزی داره به تعبیر بنده از دست میره، بعد به دلیل اینکه ما بسیاری از محصولات رو اساساً باید اصلاح الگوی بافت کشاورزی داشته باشیم، اصلا نباید در این سرزمین تولید کنیم، سرزمینی که آب ندارد. بسیاری از محصولات دیگر رو هم اگر قصد تولید داریم دست کم باید اصلاح بشود، شیوه هم کاشتش هم برداشتش و هم بالاخره داشتنش. متاسفانه ارتباطمون هم با آقای دکتر قطع شد، ولی من خیلی تشکر میکنم از زحمتی که امروز کشیدن و فرصتی که در اختیار ما قرار دادن، اگر صدای ما رو همچنان بر روی رادیوی خودشون میشنوند. بریم به سراغ آخرین بخش برنامه، بازارچه.
بازارچه.
سلام خدمت سرکار خانم فاطمه مقصودی در بخش بازارچه. خانم سلام، صبح شما بخیر، در خدمتیم.
سلام، من هم سلام و صبح بخیر میگم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه‌مون. چند تا خبر براتون آماده کردم با موضوع امروزمون که خدمتتون عرض میکنم. خبر اول این که اخیراً برنامه مدیریت جامع 20 تالاب مهم کشور با مشارکت جوامع محلی اطراف این تالاب‌ها و همینطور انجمن‌های محیط زیستی تدوین شده. بیشتر از 200 تالاب مهم در کشور ما وجود داره و تالاب‌های مشمول این طرح تالاب‌هایی هستن که تغییرات زیست محیطی در اونها نقش مهمی در حیات جوامع محلی داره و انجمن‌های زیست محیطی و جوامع محلی اطراف این تالاب‌ها هم تمایل به مشارکت در اجرای این برنامه رو دارن. به عنوان نمونه، در حاشیه دریاچه ارومیه بیشتر از 10 تالاب اقماری مهم و بین‌المللی که ارزش‌های زیستگاهی بالایی دارن قرار گرفته. طرح حفاظت از تالاب‌های ایران با همکاری بین سازمان حفاظت از محیط زیست ایران GEF یا صندوق تسهیلات محیط زیست جهانی و UNDP یا همون برنامه توسعه ملل متحد انجام میشه. خبر بعدی این که پروژه انتقال آب کارون به تالاب بین‌المللی شادگان به زودی به بهره برداری میرسه. با افتتاح این پروژه در هر ثانیه 5 متر مکعب آب از رودخانه کارون به بخش جنوبی تالاب شادگان منتقل میشه.
این از اون خبراست که خانم مقصودی در این حالی که خوشایند و خوشحال کننده است، امیدواریم که توامان با خرد و به هر حال خرد ورزی و مدیریت دقیق مسئله صورت بگیره که بتونه منتج به نتیجه واقعی خودش هم بشه، چون یکی از نگرانی ها همینه که ما داریم کارون رو دائما باز دوباره ازش برداشت میکنیم بدون جایگزینی. خیلی ممنونم از فرصت امروزتون، برقرار باشین، خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدار.
فرصتی نداریم که بخوام خیلی صحبت بکنم، اما اگر 50 سال قبل به همت مردم و مسئولین وقت ما اولین کشوری بودیم که پیشنهاد دادیم که روز جهانی تالاب نامگذاری بشود و در این سرزمین نشستش برگزار میشه، امروز هم میتونیم همت بکنیم و برگردیم و باور کنیم که ظرفیت 600 هزار میلیارد تومانی تالاب‌ها در این سرزمین میتونه در اختیار ما و نسل بعد قرار بگیره. خدا نگهدار.
وقت شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، خسته نباشید، عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در برنامه زندگی روزانه، امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. دوستان، 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران و دستاوردهای آن نشانه پختگی، بلوغ و استواری است. با افتخار به گذشته و امید به آینده به سراغ 40 سالگی انقلاب میرویم. نگاهی میاندازیم به کارنامه 40 سالگی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و دستاوردهای آن.
شاخص توسعه انرژی اسم یک فرمول اندازه‌گیری جهانی است که قرار است میزان اثرگذاری انرژی در کشورها در جهت توسعه انسانی آنها را اندازه بگیرد، یعنی اینکه کشورها تا چه اندازه توانستند از انرژی برای بهتر کردن زندگی مردم استفاده حد اکثری را بکنند. این شاخص را آژانس بین‌المللی انرژی یا IEA طراحی کرده است. 4 عنصر مهمی که این شاخص اندازه می‌گیرد: میانگین مصرف انرژی تجاری، میانگین مصرف برق مسکونی، سهم سوخت‌های مدرن و در نهایت سهم جمعیت دارای دسترسی به برق است. بنا به اعلام آژانس بین‌المللی انرژی، جمهوری اسلامی ایران توانسته رتبه دوم شاخص توسعه انرژی در سراسر جهان را به دست بیاورد. مقایسه وضعیت برق رسانی در ایران پیش از انقلاب و پس از انقلاب میتواند ابعاد این تحول را روشن کند. در سالهای پیش از انقلاب فقط 4350 روستا در سراسر کشور برق داشتند. بعد از انقلاب اما در اتفاقی بی سابقه 99% جمعیت روستایی در 52520 روستا صاحب برق شدند. همچنین پس از انقلاب برای اولین بار بود که تمام شهرهای ایران صاحب برق می شدند. البته همه چیز فقط انرژی برق نیست. در زمینه گازرسانی نیز همین مسئله وجود داشت. با اینکه گاز در همان دوران مظفرالدین شاه قاجار کشف شد، اما دولت مردان ایران تا سال 1344 به فکر استفاده از آن نیفتادند. تازه بعد از آن نیز نه تنها در روستاها که حتی در شهرها هم گاز توزیع نشد. در سراسر ایران فقط 50,000 خانه و آن هم در 5 شهر کشور گاز طبیعی داشتند. اما در سالهای پس از انقلاب میزان گاز رسانی از 50,000 خانوار به 14 میلیون خانوار افزایش پیدا کرد، یعنی 280 برابر بیشتر شد. همچنین برای اولین بار بود که به روستاها نیز گاز داده شد و اینک بیش از 10,000 روستا دارای گاز هستند. ایران همچنین توانسته از گاز به عنوان سوخت خودرو نیز بهره بگیرد و به این ترتیب از محیط زیست و سلامت شهروندان نیز پاسداری کند. سال 1380 ایران با 2,860,000 خودرو گازسوز رتبه اول در ناوگان خودروهای گازسوز جهان را در اختیار داشت و هنوز هم یکی از کشورهای عمده در زمینه خودرو گازسوز به شمار می آید. نحوه استفاده از انرژی در ایران بعد از انقلاب شیوه زندگی مردم را متحول کرده است. این همان چیزی است که شاخص توسعه انرژی در پی کشف و اندازه‌گیری آن است.
وقت شما به خیر باشه. انشاءالله دوستان عزیز شنونده، بسیار خوشحالیم که در خدمت شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو، از اینکه شما خوبان و هموطنان گرامی